أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا لهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. در آیه قبل فرمودن خطر قتل چون بسیار مهم است، ما برای بنی اسرائیل که مبتلا به این پدیده تلخن نوشتیم و تثبیت کردیم این حکم اجتماعی را که اگر کسی بیگناهی را بکشد، که این مقتول نه کسی را کشت که شما به عنوان قصاص او را بکشید، نه کاری انجام داد که به عنوان حد الهی او را اعدام بکنید، این کار به منزله آن است که شما همه انسان‌ها را کشته باشید. خطر خونریزی از نظر اسلام بسیار مهم است که این همونطوری که ملاحظه فرمودید نه ناظر به حکم کلامی است نه ناظر به حکم فقهی، فقط یک تحلیل سیاسی و اجتماعی از این پدیده تلخ است. دو حالت را استثناء کرده بود، فرمود من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض. اون به غیر نفسن معناش این است که اگر کسی را کشت شما می توانید قصاص کنید، چنگ حکمش در سوره مبارکه بقره گذشت و لکن فرق قصاص حیاتون یا اولوالالباب، و در همین سوره مائده بخواست خدا خواهد آمد که ان نفسو به نفس. و اما قسم دوم که فهمود او فساد فل ارز، یعنی اگر کسی مفسد فل ارز بود، محارب خدا و پیامبر بود، او هم محدور و دم است. حکم او را در همین آیه که امروز تلاوت شد، یعنی آیه 33 سوره مبارکه مائده بیان می‌کند. می‌فرماید انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. پس این آیه در صدد بیان حکم محارب و مفسد فی الارض است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که حرب گرچه به معنای جنگ است، ولی گفتن لغتاً به معنای سلب و ربودن است. کسی که مالش ربوده شد، مسلوب شد، چنین کسی را میگن حریب. پس حرب یعنی سلب. کم کم به معنای جنگ و اینها هم آمده. به این ربودن گاهی قانون الهی را کسی زیر پا میگذارد، در حقیقت با قانون خدا میجنگد. این حکم خاص کلامی را دارد، گذشته از اینکه معصیت فقهی است. نظیر کسی که ربا میخورد، فمود فعزنو به حرب من الله و رسولهی. ربا جنگ با قانون خداست. اما سخن از خونریزی و اخافه مردم و خونریزی و اینها نیست. لکن آیه محل بحث، یعنی آیه 33 همین سوره مبارک مائده، ناظر به اون محاربینی هم که گذشته از اینکه قانون خدا را نادیده می گیرن و زیر پا می گذارن، امنیت اجتماعی را به هم می زنن. با تر ایجاد وحشت و روب، با ترسوندن بیگناهان و با خونریزی و غارتگری و مانند آن. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که وقتی حکم خیلی مهم باشد، خداوند نام خود و پیامبر خود را همراه اون حکم یاد می کند. گاهی تنها نام خود را یاد می کند، چه در طرف اثبات، چه در طرف سلب و نفی. در طرف نفی همین آیه است که الان محل بحث است. در طرف اثبات اول سوره مبارکه نساء قبلا گذشت که فرمود واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. پرهیز از حتک حرمت ارحام و قطع صله رحم اونقدر مهم است که خداوند فرمود این هم نظیر پرهیز از خداست. در حقیقت امر به رعایت حقوق ارحام است که به صورت وتقو امر شده است، گرچه نفی را هم در بر دارد. فرمود وتقو الله الذی تساءلون به بالارحام. اینجا که حکم منفی است از بس مهم است، می‌فرماید محاربه مردم و فساد در زمین اونقدر مهم است که در ردیف محاربه با خدا و پیامبر است. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. مطلب بعدی آن است که این آیه ناظر به حکم کلامی و مانند اون نیست، چه اینکه ناظر به حکم قصاص هم نیست. اگر کسی محارب بود و مفسد فی الارض بود، سه تا حکم برای او هست: یک حکم کلامی که مسئله جهنم هست، و یک حکم قصاص که حق الناس است، یک حکم حد که حق الله است. قسمت مهم بحث این آیه درباره حق الله است که هم جریان حدود باشد. مسئله کلامی را که کیفیت عذاب اینهاست در قیامت، اون به عهده آیات دیگر است، چون که در ذیل هم اشاره فرمود که فرمود عذاب عظیم است. مسئله قصاص را که حق الناس است، اون به آیات دیگر مربوط است. مسئله حد که حق الله است در اینجا مطرح است. وقتی این چنین شد، محور این آیه می شود حق الله، یعنی همون حکم حدی. گاهی دو تا حکم، یکی حق الناس یکی حق الله، در جایی جمع می شود. گاهی یکی از دو حکم ساقط می شود و دیگری هست، گاهی هم هر دو حکم ساقط می شود. در اینجا اگر کسی محارب و مفسد فی الارض بود، خونی ریخت، مالی را غارت کرد و مانند آن، هم حق الناس بر عهده اوست هم حق الله. گاهی هر دو احقاق می شود، مثل اینکه ولی دم او را به عنوان قصاص محکوم قتل می کند قصاصا، و ولی مسلمین هم او را به عنوان حد محکوم به قتل می کند. گاهی هر دو حق استیفا می شود، مثل قصاص طرف. اگر کسی با چاقو کشی به ایجاد وحشت و رعب کسی را مجروح کرد، چشم کسی را کور کرد، دست کسی را قطع کرد، پای کسی را قطع کرد، گوش کسی را برید، این قصاص طرف قابل استیفاست. بعدش هم حد الهی که حد محارب است، مثلا اعدام هست یا قطع ایدی و ارجل من خلاف است، اونم قابل استیفاست، که هر دو حق قابل استیفاست. گاهی فقط یکی از دو حق قابل استیفاست، مثل اون جایی که کسی را کشته باشد و ولی مسلمین هم بخواهد او را اعدام بکند، نه او را تبعید بکند، نه او را دست و پا به طور اختلاف قطع بکند. اگر ولی مسلمین هم تصمیم گرفت او را اعدام بکند، ولی دم هم قصد کرد قصاص بکند، در حقیقت یک حق استیفا می شود که مجمع دو حق است. حالا شاید در اون گون از موارد ولی مسلمین دستور بدهد که اول دست و پای او را قطع بکند، بعد ولی دم او را قصاص بکند. این گونه از موارد هر دو حق قابل جمع است. ثمره تعدد حق در جای ظاهر می شود که یکی ساقط می شود به دیگری بماند. مثلا در همین جا که حق الناس هست و حق الله هم هست، اگر حق الناس عفو شد، یعنی ولی دم عفو کردن یا راضی شدن که دیه بگیرن، چون قتل عمد دیه ندارد شرعن، اون مال قتل شبه عمد و خطاست، دیه مال قتل خطا و شبه عمد است. برای قتل عمد قصاص است، ولی می توانند با ترازی طرفین، یعنی قاتل و ولی مقتول، ترازی کنند به یک مالی. حالا اون مال گاهی بیشتر از دیه است، گاهی کمتر از دیه است، گاهی متعادل و مساوی با دیه است. اگر ولی دم کلن عفو کرد یا خواست دیه بگیرد، این شخص اعدام نمی شود بر اساس قصاص، ولی بر اساس حد الهی که حد محارب است اعدام می شود. اینجا هر دو حق استیفا شد، یکی مثلا به نحو دیه، یکی به نحو اعدام. گاهی به عکس است، حق الله ساقط است و حق الناس محفوظ است. مثل اینکه این محارب مفسد فی الارض بعد از اینکه این جنایت را مرتکب شد و متواری شد، بدون اینکه دستگاه حکومت بتواند او را بگیرد، او بین خود و بین خدای خود توبه کرده است. بعد اعلام کرد که من اسلحه را به زمین گذاشتم و توبه کردم و خود را تسلیم میکنم. چنین کسی حد الهی ساقط است، اما اولیای دم حقشون محفوظ است. این شخص اگر کسی را کشت، اولیای دم میتوانند قصاص کنند، و اگر کسی را مجروح کرد، میتوانند به عنوان قصاص طرف از او حق خود را استیفا کنند، یا مال کسی را گرفت حق مالی خود را از او مطالبه کنند. پس سه صورت دارد. یه وقت است که هر دو حق جمع می شود، هر دو حق استیفا می شود. یک وقت است که حق الناس استیفا می شود ولی حق الله ساقط است. یه وقت حق الله استیفا می شود و حق الناس ساقط. از جا معلوم می شود صورت چهارمی هم قابل تصور هست، و اون است که هر دو حق ساقط می شود. اما حق الله ساقط می شود برای اینکه این شخص قبل از دستگیری توبه کرده است، یعنی خود سلاح را به زمین گذاشت و خود را توبه کرد و تسلیم شد و تحویل داد. و اولیای دم هم این توبه او را که دیدن از او گذشت کردن، هر دو حق از او ساقط شده است. روی این ترسیم به چهار فرع تقسیم می شود. مطلب بعدی آن است که مسئله قصاص با مسئله حد کاملا فرق میکند. در مسئله قصاص زمام امر به دست ولی دم است و شرایطی هم دارد. مثلا اگر این محارب به مفسد فرعرض مرد بود و زن را کشت، چون همتایی در قصاص معتبر است، اگر خواستن این مرد را اعدام بکنن، باید نصف دیه را به او بپردازن. در مسئله قصاص مکافأه و مساوات در حریت و رقیت، در ذکورت و انوثت شرط است. البته اگر زن محارب بود، اون که حرفی درش نیست که زن اگر محارب بود مردی را کشت اعدام می شود، ولی سخن از محاربه جدای از سخن از قصاص است. پس اگر رو قصاص بود، هم زمام امر به دست ولی دم است و هم احکام خاص خود را دارد که بین قاتل و مقتول باید مساوات باشد. ولی اگر مسئله حد بود، تساوی معتبر نیست. اون محارب به مفسد فی الارض چه زن باشد چه مرد، و اون شخص بیگناهی که خونش ریخته شد چه زن باشد چه مرد، چه عبد باشد چه آزاد، در همه موارد این محارب را اعدام میکنند یا حکم دیگری از احکام سگانه یاد شده را اجرا میکنند. سرش آن است که حد حکم جدایی دارد و قصاص حکم جدایی. نه تنها دو تا حق است و دو تا زی حق، نحوه این حقوق هم کاملا از هم جداست و فرق میکنند. مطلب مهم این است که آیا این امور چهارگانه که با او یاد شده است، اینها و در عدل همان، یعنی ولی مسلمین مخیر است که محارب را به یکی از این اقسام چهارگانه محکوم بکند یا نه یه ترتیبی در کار است. این که عرض شد آیه ناظره به مسئله کلامی نیست، برای آن است که در ذیل این آیه فرمود، یعنی آیه بعد، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. در حکم فقهی بین توبه قبل از دستگیری و توبه بعد از دستگیری فرق است. اگر قبل از دستگیری توبه کرده است، حکم و ساقط می شود، و بعد از دستگیری توبه کرده است، این حکم فقهی و این حد الهی ساقط نمی شود. اما اون حکم کلامی که جهنم را از انسان دور کند، انسان را از جهنم نجات بدهد، در هر دو حال هست. بین این شخص بین خود و بین خدای خود بعد از دستگیری اگر توبه کرده است، این توبه در قیامت اثر دارد، ولی اثر فقهی ندارد که او را حالا اعدام نکنند. از اینجا معلوم می شود که آیه ناظره به حکم کلامی نیست، فقط مسئله فقهی را بیان می کند. اما اون مسئله مهم که عرض شد این است که این که ذات اقدس اعلام فرمود انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. آیا اینها عدل همان، یعنی ولی مسلمین مختار است درباره او هر کدام از این امور چهارگانه را اجرا کند، یا نه طبق روایات اینها واجب ترتیبی هستند نه تخییری؟ قتل در مورد خاص است، به دار آویختن در مورد مخصوص است، بریدن دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست در مورد مخصوص است، و تبعید از زمین هم در مورد خاص است. ظاهر آیه حکم تخییری است. اگر تفصیل و ترتیبی باشد، او رو باید از روایات استفاده کرد که بحث قرآنی لطف الهی که تمام شد، اونگاه بحث روایی مطرح می شود. رای از روایت هم مثل ظاهر آیه می توان تخییر استنباط کرد یا نه از روایات ظاهرش در تفصیل است. اما این که فرمود و یسعون فی الارض فسادا، این فسادن که منصوب است یا وصف مصدری است که اون مصدر محذوف است، یسعون فی الارض سعیا فسادا، یا حال است برای فاعل یسعون، یسعون فی الارض مفسدین، یا فسادن مفعول له است از این جهت منصوب است، یسعون فی الارض للافساد، به غرض فساد تلاش و کوشش میکنند. تقتیل شدیدتر از قتل است. اصل قتل از این آیه مبارک استفاده می شود. حالا شدت قتل یا تدریج در قتل از هیئت تقتیل استفاده می شود. به دار آویختن هم حکمی دارد که او را روایت بیان کرده که بیش از 3 روز مثلا روی دار نباشد. قطع ایدی و ارجل من خلاف آن است که مثلا دست راست به پای چپ را قطع کنند یا دست چپ به پای راست را قطع کنند که علل خلاف باشد. این یک نحو تعذیبی بود که از دیر زمان در امم قبلی هم بود. تعی خودش گناه است دیگر. بله؟ نه، سعی 2 جور است. یه وقتی برای فساد است، یه وقتی برای اصلاح است. سعی در حوائج هست. صرف سعی که فساد نیست. سعی 2 قسم است. یه وقت متصف است به فساد، یه وقت متصف است به صلاح. مثل سعی در حوائج مردم. فساد در مقابل صلاح است. غرض اینه که سعی اعم از فساد است، لذا به وصف تقییدی مقید می شود. خب او ینفو من الارض، نفی از زمین به معنای حبس نیست که از ابو حنیفه رسیده است که منظور از نفی همون حبس باشد. این چنین نیست. و نفی از زمین هم به معنای تبعید محض نیست. نفی از زمین که مقدور نیست چی موجود را از زمین انسان نفی بکند، بردارد، که نمیتواند به آسمان ببرد، که یعنی آرامشی او روی زمین نداشته باشد. هر جا برود او را وادار کنند که از اونجا باید بگریزد به جای دیگر برود. اگر اون مقدور نبود، حالا او را تبعید میکنند به جایی که بتوان او را آرام نگه داشت. اگر یه وقتی کره زمین در اختیار یک حاکم دینی بود، مثل عصر ظهور ولی از ارواحنا فدا، در اونجا ممکن است کسی را از جایی به جایی بفرستند، بعد به مردم و شهر دستور بدن که او را نپذیرید، با او معامله نکنید، با او خرید فروش نکنید، او را راه ندید، که او مجبور بشود از اونجا به جای دیگر بگریزد. به جای دیگر که رفت، بازم اونجا دستور بدن که با او هیچ رابطه نداشته باشید، که این در روی زمین استقرار پیدا نکنه. و چون چنین چیزی ممکن نیست، لذا او را در حد تبعید اکتفا کردن، یعنی از جایی به جایی او را دور میکنن و تحت نظر نگه میدارن. وگرنه منظور از ینفع من الارض تبعید مستره نیست، یعنی او اصلا در روی زمین جایی برای آرامش و آسایش نداشته باشه. این معنای نفی فی الارض است. اصل این نحو تعذیب، یعنی بریدن دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست، در امم سابق در بنی اسرائیل و مانند اون بود. فرعون این کار را میکرد، این در اون وقت رواج داشت، لکن مثل اعدام کردن یک قاتل. لکن بعضی از اینها حق است، بعضی از اینها باطل. شاید اونها در این کار، یعنی قطع من خلاف، از دستورات انبیای دیگر گرفتن، منتها انبیای پیشین، انبیای ابراهیمی علیهم السلام، برای افراد محارب و مفسد این قانون را داشتن. آل فرعون برای مظلومان از یهودی ها این کار را می کردن. خب، ظاهر آیه تخییر است، یعنی ولی مسلمین مخیر است که اعدام بکند یا به دار بیاویزد که بو بمیرد، یا دست راست و پای چپ یا چپای دست چپ و پای راست قطع کند یا از زمین دور کند. در بعضی از روایات که به خواست خدا مقام ثانی بحث است و بعدن اون روایات خواهد شد، فرق گذاشتن. خود روایات هم با جنبندی بشود، با آیه سنجیده بشود، چون خود روایات هم در درونش معارض است. اونگاه در زیل فمو زالک لهم خزیون فی دنیا و لهم فی الاخرته عذاب عظیم، این رسوایی دنیاست برای اینها، اما رسوایی عظیم در آخرت به انتظار ایناست. و لهم فی الاخرته عذاب عظیم. لکن این الا الذین استثناست از خزی دنیا، چون در ذیل آیه فرمود لهم خزی فی دنیا و لهم فی الاخرته عذاب عظیم. اون و لهم فی الاخرته عذاب عظیم یک مقدارش با این توبه استثناء شد، نه همش. بیان ذالک این است که این توبه اگر قبل از دستگیری باشد، هر دو رسوایی را از بین میبرد، یعنی هم خزی دنیا را هم خزی آخرت را. ولی اگر بعد از دستگیری باشد، خزی دنیا را از بین نمیبرد، چون همه اون احکام به نحو ترتیب یا تخییر جاری است، ولی خزی آخرت را از بین میبرد. پس ذیل آیه فرمود لهم خزی فی دنیا و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. هر دو عذاب را ذکر فرمود، هم عذاب دنیا را هم عذاب آخرت. این الا الذین تابوا من قبل ان تقدر علیهم، اگر این توبه قبل از دستگیری باشد، هر دو عذاب را از بین میبرد، هم عذاب دنیایی را، یعنی حد را البته، نه قصاص را، چون توبه حد را از بین میبرد نه قصاص را، حق الله را از بین میبرد نه حق الناس را. این توبه هم حد محارب را ساقط میکند، هم اون عذاب اخروی را ساقط میکند، اگر قبل از دستگیری باشد. اگر بعد از دستگیری باشد طبق آیات دیگر، فقط حق الله را، یعنی اون مسئله کلامی را نسبت به آخرت اسقاط میکند. لذا فرمود الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، که این فقط ناظر به حکم فقهی است. البته حکم کلامی را هم به تبع به دنبال دارد، منتها راجع به قبل از دستگیری. تعلم ان الله غفور رحیم. حالا مقام ثانی بحث روایات این مسئله را مطالعه فرمید. الحمد لله رب العالمين.